صفحه 256. جمعی هم جوانان بی پول و پله‌ای بودند که تازه پشت لبشان سبز شده و به قول معروف به قوقولی افتاده بودند و از اشرف پول توجیبی و هدایایی نظیر اتومبیل سواری می گرفتند که یکی از آنها یک دوبلور تازه کار سینما بود که بعدها با حمایت اشرف به هنرپیشه‌ای معروف به نام بهروز وثوقی تبدیل شد. یکی هم یک خبرنگار لات مسلک جوان در مؤسسه اطلاعات بود که چون حالا در ایران زندگی می کند بهتر است اسم او را نیاورم. هیچ کس ولو محمد رضا حق دخالت در زندگی خصوصی اشرف را نداشت و جرأت نمی کرد به حریم خصوصی اشرف نزدیک شود. اما والا حضرت اشرف برای خود این حق را قائل بود که در همه امور مربوط به اطرافیان خود دخالت آمرانه کند. او پیش از این با دخالت‌هایش زندگی فوزیه و ثریا را دستخوش مطامع خود کرده و در نهایت موجب خروج آنها از دربار سلطنتی شده بود. در اوایل زندگی مشترک فرح و محمد رضا هم رفتارهایی از او سر می‌زد که هیچ زنی قادر به تحمل آن نبود. اما من که به عنوان یک مشاور کارآزموده و سرد و گرم چشیده در کنار فرح بودم، ترفندهای اشرف را که هدفی جز عصبانی کردن فرح نبود، خونسا می کردم و با نصایح و راهنمایی های خود میزان مقاومت فرح را افزایش می دادم. پس از تولد رضا، اشرف این صحنه را واگذار کرد و پای خود را از قلمرو زندگی فرح کنار کشید. در تمام طول زندگی مشترک فرح و محمد رضا، دخترم و اشرف بر اساس یک قرارداد نانوشته در امور مربوط به یکدیگر دخالت نمی کردند. حال که به مناسبت یادی از مرحوم فروغ خواجه نوری کردم، اجازه می خواهم از مطالبی که او برایم تعریف کرده است، شمه ای را برای شما بازگو کنم. یکی از این مطالب مربوط به ماجرای عشقی میان اشرف و سرمایه‌دار ارمنی به نام لئون پالانچیان است. لئون پالانچیان یک شرکت ساختمانی و راهسازی داشت. او از سوی ویگن خواننده محبوب اشرف به وی معرفی شد. به زودی کار دلدادگی اشرف و لئون پالانچیان که سر و شکل قشنگی داشت به جایی کشید که اشرف بخشی از زمین‌های موروثی خود در رامسر را به پالانچیان بخشید. این زمین‌ها در کنار میهمانسرای معروف رامسر قرار داشت. در آن زمان اشرف هنوز با مهدی بوشهری ازدواج نکرده بود. اشرف همه اوقات خود را با لئون می‌گذرانید. فکر می‌کنم سال 1342 بود که اعلام شد راهی جدید ساخته می‌شود که تهران را به آمل مربوط خواهد ساخت. فروغ که در جریان همه امور خصوصی اشرف قرار داشت، برایم تعریف کرد که پالانچیان با محمود رضا پهلوی شریک شده است و سهمی هم به مجید بختیار دادند و اشرف را جلو انداختند تا از سازمان برنامه و بودجه که رئیس آن ابوالحسن ابتهاج دست نشانده اشرف بود، بودجه‌ای کلان برای احداث راه سوم مازندران بگیرند. با فشار اشرف، ابتهاج که اشرف او را در جلو خاص و عام ابوالخان صدا می‌زد، بودجه احداث جاده حراز را تأمین کرد و داد دست پالانچیان. پالانچیان ارمنی در مدتی کوتاه یک جاده سرهمبندی شده و نامطمئن و غیر استاندارد ساخت و تحویل داد. همزمان با پیشرفت کار جاده حراز، احداث یک کاخ جدید هم برای اشرف شروع شد تا در موقع افتتاح جاده حراز، اشرف از این راه تازه به شهرستان نور و کاخ جدید خود برود. پس از افتتاح جاده حراز، بر سر تقسیم منافع این راه بین اشرف، پالانچیان، محمود رضا پهلوی و ابوالحسن ابتهاج جنگی شدید در گرفت. پالانچیان که یک کاخ عظیم چند صد هکتاری برای اشرف ساخته بود می گفت طرح حراز برای او سودی نداشته و حتی ضرر هم داده است. اشرف و محمود رضا زیر بار نمی رفتند و حق و حقوق خود را می خواستند. اشرف مدتی با پالانچیان قهر کرد و دستور داد او را به کاخ راه ندهند. دست آخر پس از چند ماه کدورت و سردی روابط، مجید بختیار و ابوالحسن ابتهاج واسطه خیر شدند تا این دو نفر را آشتی بدهند. اشرف که تصور می‌کرد پالانچیان از خر شیطان پایین آمده و قصد دارد حق و حساب او را بدهد، پذیرفت که در نور با پالانچیان ملاقات نماید. از طرف دیگر پالانچیان فکر می‌کرد با این ملاقات جدید و تازه شدن دیدارها آتش عشق اشرف نسبت به او دوباره شعله‌ور می‌شود و اشرف عطای پول را به لقای او خواهد بخشید. اما اینطور نشد و در جلسه‌ای که فروغ خاجنوری هم حضور داشت، اشرف لئون را دوست خطاب کرده و کشیده‌ای محکم هم به گوش او زد. چند ساعت پس از این ملاقات خبر آوردند که لئون پالانچیان موقع عزیمت از نور به طرف رامسر گرفتار سانحه هوایی شده و هواپیمای کوچک یک موتوره او که خودش آن را هدایت می‌کرد در دریای مازندران سقوط کرده است. هرگز جسد پالانچیان از آب گرفته نشد و اثری هم از هواپیمای او به دست نیامد. من هرگز در مقام وارد کردن اتهام به والا حضرت اشرف نیستم، ولی لازم است بگویم که ایشان با زبان خود بارها و بارها در حضور اشخاص مختلف و از جمله در حضور من گفت که ذره ای احساسات زنانه و رقیق ندارند. بارها گفت خداوند باید مرا مرد می آفرید، زیرا همه خصوصیات رضا شاه را یک جا به ارث بردم. مادرش تاج الملوک هم با آن لهجه ترکی می گفت جنس محمد رضا و اشرف اشتباه شده است. شنیدم که حالا کاخهای سلطنتی ایران به موزه تبدیل شده است و مردم با خریدن بلیط‌های ارزان قیمت به بازدید آنها می روند. گرچه این کاخها اشیای دیدنی فراوان دارد، اما به راستی توهی از روح است و نمی توانند با زبانی گویا آنچه بر سرشان رفته است بازگو نمایند. بازدید کنندگان با دیدن این کاخهای تازه و زیبا و اشیای تجملی درون آن شاید تصور کنند اهالی این کاخها از جنس بشر نبودند. گفتنی است که اشرف غلام رضا، محمود رضا، احمد رضا و سایر اعضای خانواده پهلوی دارای همان خصایص و مشخصه های انسان های معمولی بودند و زندگی اشرافی نتوانسته بود ماهیت ابتدایی آنها را تغییر دهد. من تعجب می کردم وقتی می شنیدم آنگاه که مردم عادی بر اثر رشد سواد و فرهنگ جامعه خرافات را کنار گذاشته و دور باورهای غلط و پوچ را خط کشیدند، اشرف جنگیر و رمال به کاخ می آورد و یا همراه با برادران و خواهران خود جلسات احضار ارواح برگزار می کند. فروغ خاجنوری برایم تعریف می کرد که چطور یک استوار ارتش که ادعا می کند قادر به احضار ارواح است، میزگردی با حضور اشرف و برادران و خواهرانش ترتیب داده به احضار روح رضا شاه می پردازد. یکی دیگر از مشکلات اخلاقی اشرف قماربازی مفرط او بود. من همیشه از قمار، الکل و دخانیات و مواد افیونی منزجر بودم. دخترم نیز به هیچ رو لب به الکل و سیگار نمی زد و به دنبال قمار و مواد افیونی نمی رفت. اگرچه محمد رضا گاهی اوقات یک گیلاس کنیاک فرانسوی را لاجرعه سر می کشید و معتقد بود کنیاک به ویژه نوع کوریوایزر برای سوی چشم خوب است. اشرف بیشتر شبهای تابستان در رستوران دربند بساط قمار راه می انداخت و زمستانها هم این بساط در کاخ اختصاصی براه بود. هر کس که به این مجالس قمار دعوت می شد برایش مثل روز روشن بود که حتی اگر هم قماربازی قهار و لیلاج باشد، باید به خواسته بازی را واگذار کند و مبالغی کلان به اشرف ببازد. بیش از این نمی خواهم در مورد والا حضرت اشرف صحبت کنم. اگر در کتاب خاطراتش بیرحمانه از دخترم انتقادهای بیپایه نمی کرد و فرح را به تأثیر گذاری در محمد رضا در تصمیم گیری های مملکتی متهم نکرده بود، این چند جمله را هم نمی گفتم. برای من باور ناکردنی است که ببینم والا حضرت اشرف فرح را به تشکیل گروهی در اطراف شاه از خانواده دیبا و توده‌ای های سابق و همکلاسی های سابقش در فرانسه متهم کند و گستاخانه دخترم را گدازاده و مرا بنامد. توضیح حاشیه: برای رعایت عفت عمومی این کلمه مستهجن را حذف کرده ایم. ادامه متن. صفحه 260. این خانم فراموش کردند که پدر بزرگوارشان رضا شاه فقید ستوربان سفارت انگلیس و سپس هم امنیه‌ای ساده بود که بر اثر بازی روزگار به سلطنت رسید. من این را از باب تحقیر خانواده پهلوی نمیگویم، فقط یادآوری میکنم اگر دخترم فرزند یک استوار ساده ارتش بود، اشرف و برادران و خواهرانش هم فرزند یک قزاق ساده بودند که در سلسله مراتب نظامی بسی پایین‌تر از پدر فرح قرار داشت. پس از پیروزی انقلابیون در ایران که منجر به خروج محمد رضا و دخترم از ایران گردید، همه سعی کردند گناه سقوط سلطنت در ایران را به گردن یکدیگر بیاندازند. محمد رضا دسیسه بازی آمریکا و انگلیس، شرکت‌های نفتی و تسلیحاتی را در سقوط خود دخیل دانسته است. اشرف و برادران و خواهرانش حقوق بشر رئیس جمهور کارتر را عامل تمرد مردم و خیزش آنها دانستند. گروهی از سیاستمداران از جمله آقای جمشید آموزگار، جعفر شریف امامی و غیره و ذلک بی‌کفایتی هویدا در حکومت 13 ساله را باعث و بانی قیام مردم معرفی کردند و جان کلام این که همه کوشیدند خود را پاک و معصوم و خالی از اشتباه معرفی و دیگری را مسبب این بدبختی ها قلم داد نمایند. داستان کی بود من نبودم. به هیچ رو این طور نیست. همه این افراد خواه نظامی یا شخصی به هر اندازه که در حکومت سهم داشتند در خالی کردن زیر پای حکومت هم مقصرند. به تازگی دیدم بعضی خاطر نویسان ارتش بود قره‌باغی را خائن معرفی کرده و گفتند انتشار اعلامیه مبنی بر بی‌طرفی ارتش از سوی ارتش بود عباس قره‌باغی رئیس وقت ستاد کل ارتش باعث تضعیف روحیه ارتش و عدم برخورد نظامیان با متجاسرین و سقوط رژیم گردید. به نظر من نویسندگان این قبیل مطالب فاقد درک و شعور سیاسی کافی هستند. خیلی قبل از اینکه ارتش بود قره‌باغی آن اعلامیه را بدهد، بدنه ارتش به مردم پیوسته بود و ما اطلاع داشتیم که نظامیان در رده‌های پایین در حالی که روزها به عنوان آمرین و مجریان حکومت نظامی در خیابان‌ها گشت زنی می‌کردند، پس از اتمام کار و مأموریت روزانه‌شان با لباس شخصی به تظاهرکنندگان می‌پیوستند. حتی بسیاری از نظامیان سلاح‌های خود را به انقلابیون تحویل داده و گریخته بودند. پس ملاحظه می‌کنید که عباس قره‌باغی برای آنکه نظامیان را به پادگان برگرداند و از درون شدن بیشتر آنها در اجتماعات مردم جلوگیری کند، آن اعلامیه را صادر کرد تا مفری محترمانه برای خروج ارتش از مخمصه بیابد. اکنون پس از گذشت حدود 20 سال رجال سیاسی و امرای نظامی حکومت پهلوی که در غربت زندگی می کنند به جان یکدیگر افتادند و هر یک دیگری را خائن به مملکت و اعلی حضرت معرفی می کند. از مشتی نخست وزیران و وزرای نادان و پیر و فرتوت و امرای کهنسال ارتش بیش از این انتظاری نیست. اما والا حضرت اشرف و یا والا حضرت شمس و یا شاهپور غلامرضا که در جریان امور بودند، چرا باید این گونه بی‌پروا به دیگران تهمت و افترا بزنند؟ از این طرز تفکر به راستی متاسفم. بدتر اینکه افرادی چون امیر عباس هویدا، ارتش بود حسین فردوست، ارتش بود نعمت الله نصیری و امثالهم را که دستشان از دنیا کوتاه شده و قادر به دفاع از خود نیستند، آماج حملات ناجوان مردانه قرار می دهند. از همه اینها بگذریم، من و دخترم فرح چه گناهی مرتکب شده ایم؟ تمام خانواده دیبا را که بشمارید 10 نفر نمی شوند. خانم اشرف پهلوی که من هنوز ایشان را والا حضرت خطاب می کنم و احترام ایشان را محفوظ می دارم می گویند فرح و مادرش همه دیباها را از اقصا نقاط ایران جمع کرده و به کاخ آورده و گروه تشکیل داده بودند. یا در جایی دیگر از کتاب خاطرات خود می گوید فرح یک مش توده‌ای را که همشاگردی های سابقش در پاریس بودند به دربار آورد و دایر مدار امور کرده بود. یا در قسمتی دیگر از خاطراتشان می نویسند رضا قطبی پسر دایی فرح شاهنشاه را فریب دادند تا آن نامه معروف غلط کردن ببخشید را از تلویزیون بخوانند. توضیح حاشیه: خود محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ ضمن اظهار تأسف از سخنرانی تلویزیونی که در آستانه پیروزی انقلاب از تلویزیون ایراد کرد و ضمن آن جمله معروف پیام انقلاب شما را شنیدم را ایراد نمود می‌نویسد: متن این سخنرانی را رضا قطبی نوشته بود و من تا قبل از حضور در برابر دوربین تلویزیون از محتوای آن بی اطلاع بودم. محمد رضا در کتاب پاسخ به تاریخ رضا قطبی و گروهی را که اطراف فرح جمع شده بودند در بیکفایتی و انداختن حکومت در سراشیبی سقوط مقصر می داند و آنها را نفرین می کند. ادامه متن صفحه 263. اگر این حرفها را آدمی بی اطلاع زده بود، من هیچ واکنشی نشان نمی دادم. هیچ کس بیشتر از والا حضرت اشرف از روند امور مملکت مطلع نبود. ایشان بهتر از همه می دانند. اگر تقصیری در کار بوده است، تقصیر کار فقط و فقط برادر تاجدارشان بود که اجازه می دادند والا حضرت ها از جمله والا حضرت اشرف و فرزندانشان بی اعتنا به قوانین و مقررات هر کاری که می خواهند در مملکت و حتی خارج از کشور انجام دهند. اگر هویدا مقصر بود، اگر ارتشبد قره‌باغی بی کفایت بود، اگر ارتشبد فردوست عامل انگلیسی ها بود، اگر جعفر شریف امامی فراماسون بود، اگر اکثر مدیران درجه اول ایران خائن بودند، باز هم همه تقصیرها به محمد رضا برمی گردد که این افراد تقصیرکار، بی کفایت، فراماسون، جاسوس و خائن را به کار می گرفت و مسئولیت امور کشوری و لشکری را به آنها تفویض می نمود. خود والا حضرت اشرف و برادران و خواهرانش نیز مقصر بودند، زیرا جملگی در روی کار آمدن این رجال نقش داشتند و محرمانه آنها را پشتیبانی و تقویت می کردند. غیر از نخست وزیر که در انتخاب او علاوه بر تصمیم شخصی محمد رضا دول خارجی بیشتر آمریکا و انگلیس دخیل بودند، بقیه وزرا و حتی معاونین وزرا و سفرای ایران در خارج و سناتورهای انتصابی به سفارش والا حضرت اشرف و سایر خاندان پهلوی انتخاب می شدند. برای نمونه به آقای مینباشیان مهرداد پهلبد اشاره می کنم که سند وزارت اطلاعات و جهانگردی را به نام او زده بودند و مهرداد پهلبد چون همسر والا حضرت شمس بود در تمام هیئت دولت‌هایی که می آمدند و می رفتند جایگاه ثابت خود را داشت. از این نمونه ها فراوان است که خود مردم هم از آنها آگاهند. بنابراین به دور از مروت و جوانمردی است که همه گناهان را به گردن محمد رضا و یا دخترم بیندازند. به خصوص در مورد دخترم باید این نکته را در کمال صداقت یادآوری کنم که فرح فقط در امور مربوط به دفتر خود و این اواخر در امور مربوط به فرهنگ سرای نیاوران و تا حدودی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دخالت می کرد و به سایر امور کشوری هیچ کاری نداشت. شرکت او در مراسم افتتاحیه یا بازدید از مراکز اجتماعی رفاهی هم به دستور محمد رضا بود. خود وی بارها و بارها می گفت من یک عروسک کوکی در دست محمد رضا هستم. خب کافی است. حالا اجازه دهید قدری هم در مورد والا حضرت شمس صحبت کنم. شمس پهلوی علاقه بسیار به امور سیاسی از خود نشان نمی داد. اما بی اندازه مادی و پول پرست بود. به همه چیز علاقه داشت و از همه چیز هم تا بی نهایت می خواست. برای مثال در کاخ مهرشهر چند هزار دست لباس داشت. یا یک مجموعه کفش داشت که تعداد آنها به بیش از 3000 جفت می رسید. او جمع‌آوری کفش و تهیه مجموعه های جوراب و لباس را از همسر رئیس جمهوری فیلیپین یاد گرفته بود. فقط کسانی را به ملک خود راه می داد که بهره‌ای مادی از آنها ببرد. در جمع دوستان او افرادی دیده می شدند که تنها وجه مشترکشان پولداری آنان بود. حبیب ثابت، پاسال، حبیب ایرقانیان، هوجبر یزدانی، محمود خیامی، علی رضایی، لاجوردی و چند سرمایه‌دار بازار تهران جزو دوستان صمیمی او بودند. آنچه ما می‌دانستیم و مطمئن بودیم این که در امور اقتصادی با این افراد شریک بود. البته سرمایه‌ای به اینها نمی‌داد. بلکه در امور مربوط به واردات یا صادرات به آنها کمک می کرد تا قانون را زیر پا بگذارند و یا از نفوذ خود استفاده می کرد تا برای آنها وامهای کلان دولتی بگیرد. به عبارت دیگر کارچاق کنی می کرد و درصدی از منافع را می گرفت. شمس هم مانند خواهرش اشرف سه بار ازدواج رسمی کرد. شوهر اولش جم بود و بعد با یک آمریکایی به نام وینسنت هیلر و بار سوم با مین باشیان یعنی مهرداد پهل بود ازدواج کرد. همانا بزرگترین شکایت و ناراحتی من و فرح از والا حضرت اشرف و شمس این است که این دو خواهر برای نزدیکی بیشتر به محمد رضا و تأثیر گذاری در او و بهره برداری از قدرت برادر تاجدارشان زندگی زناشویی محمد رضا را به خطر می انداختند و هیچ ابایی هم از این کار نداشتند. مجبورم چند برگ و فقط چند برگ از پرونده والا حضرت شمس را هم بکشایم تا مردم به روشنی ببینند که دختر من به عنوان ملکه ایران و همسر شاهنشاه هرگز یک زن خوشبخت نبوده است. با شرح سوداگری های شمس نمیخواهم او را به علت علاقه به پول و سرمایه اندوزی شماتت کنم. هدفم این است که مردم به روح جبون و کوچک والا حضرت شمس واقف شوند. زیرا کسی که برای گردآوری پول هر عمل خلاف اخلاق را انجام می دهد، برایش اهمیتی ندارد که زندگی زناشویی برادرش را هم ویران کند و یا حتی دست به جنایت بزند. شمس دخالت در امور تجاری و یا بی‌پرده بگویم کارچاق کنی را از خواهرش اشرف یاد گرفته بود. هر تاجری که برای واردات کالا دچار مشکل می شد و یا می خواست بدون عبور از گمرک کالای انبوه وارد مملکت کند و دیناری حقوق دولتی آن را نپردازد، به سراغ والا حضرت اشرف و یا والا حضرت شمس می رفت. هر سرمایه سالار و کارخانه‌داری که در فعالیت‌های اقتصادی خود دچار مشکل می شد، سراغ یکی از این دو نفر را می گرفت. ممکن است بپرسید چرا سراغ اشرف و شمس می آمدند و سراغ غلام رضا یا احمد رضا و سایر برادران محمد رضا نمی رفتند؟ باید بگویم که محمد رضا با آنکه یکی یک دانه نبود، اما در واقع فرزند دردانه و یکی یک دانه رضا شاه بود و چون اولین پسر و نیز ولیعهد او بود، خیلی مورد توجهش قرار داشت. همین امر و توجه زیاد سبب شده بود محمد رضا قدری لوس بار بیاید. خواهرانش هم فوق‌العاده به او توجه نشان می‌دادند. برای توضیح بیشتر باید بگویم که اشرف هر وقت محمد رضا را می‌دید، حتی در مراسم رسمی و در حضور رجال سیاسی و نظامی مرتب قربان و صدقه او می‌رفت. شمس هم طوری محمد رضا را در آغوش می‌گرفت و او را می‌بوسید که این بوسیدن بیشتر به لیسیدن شباهت داشت. آنگونه که سگ و گربه آدمی را لیس می‌زنند. در برابر این محبت‌های زیاد، محمد رضا هم در عوض خواهرانش را بیشتر از برادرانش مورد توجه و حمایت قرار می‌داد. همه می‌دانند که در بین خواهران و برادران محمد رضا فقط اشرف و شمس بودند که در دوران حکومت محمد رضا برای خود کاخ‌های مجلل و بزرگ ساختند. پول این کاخ‌ها را که مبالغی هنگفت بود، محمد رضا می‌پرداخت. اما سایر برادران محمد رضا در همان کاخ‌های قدیم ساخت دوران رضا شاه زندگی می‌کردند. حتی حمید رضا پهلوی در خارج از کاخ‌های سلطنتی و در یک خانه معمولی در تهران پارس واقع در شرق تهران زندگی می‌کرد. محمد رضا که در برابر تخلفات آشکار و قانون شکنی خواهرانش دم بر نمی‌آورد، ولی حتی نسبت به سبیل شاهپور غلام رضا هم حساس بود. یک بار که غلام رضا پهلوی سبیل گذاشته بود و احساس می‌کرد خیلی وقار پیدا کرده و خوشنما شده است، محمد رضا در حضور جمع او را سرزنش کرد و گفت یا برو سبیل‌هایت را بتراش و یا دیگر این طرف‌ها پیدایت نشود. روی هم رفته محمد رضا در برابر زنان بسیار خاضع و خاشع و تسلیم محض بود. حالا چرا من نمی‌دانم، چون روانشناس نیستم. اینجا باید کمانک باز کنم و با کمال تأسف بگویم که اشرف و شمس پا اندازی برادرشان را هم می کردند و زنان و دختران زیبا را به او معرفی می نمودند. من و فرح می دانستیم که گاهی اوقات شمس و یا اشرف دختری جوان را به دام می اندازند و محمد رضا را برای سوء استفاده از آن دختر بدبخت به کاخ خود دعوت می کردند. شمس چه کار می کرد؟ یک نمونه آن را می گویم. تاجری سرشناس که یک کارخانه بزرگ بیسکویت و شکلات سازی داشت، مقادیری فراوان شیر خشک دامی وارد کشور کرد و با آن بیسکویت و شکلات ساخت و به خورد مردم بی‌نوا داد. معلوم است که نرخ شیر خشک دامی که مخصوص تغذیه گوساله و کره اسب یا کره خر است، خیلی کمتر از شیر خشک مورد مصرف انسان می باشد. وزارت بهداری مدتی بعد متوجه این موضوع شد و از کارخانه‌دار معروف شکایت کرد. کار این رسوایی به صفحات روزنامه‌های اطلاعات و کیهان کشیده شد و وزارت دادگستری مجبور به محاکمه نمایشی تاجر جنایتکار گردید. در دادگاه معلوم شد که این سرمایه‌دار سالها به این کار اشتغال داشته و بسیاری از مردم سالهاست اطفال معصوم خود را با شیر خشک دامی بزرگ می کنند. پروازه هست که تاجر بیرحم از این عمل غیر انسانی مبالغی سرشار به جیب زده بود. دادگاه او را به جریمه نقدی و 5 سال زندان محکوم کرد. اما با کمال تعجب دیدیم که چند هفته بعد بی سر و صدا او را از زندان آزاد کردند. من در مورد نحوه آزادی او پرسجو کردم و اطلاع یافتم با توصیه شمس وزیر دادگستری غلامرضا کیانپور او را از زندان بیرون آورده است. عمل زشت دیگر که شمس انجام می داد، گرفتن مبالغ کلان از وارد کنندگان اشیاء گرانبها، طلا، جواهر و کالاهای پرقیمت بود. سرمایه‌داران به او باج می دادند و در مقابل کالاهای خود را به عنوان دربار شاهنشاهی وارد مملکت می کردند که از هر گونه بازرسی و مالیات معاف بود. فرح که بیشتر از من به مسائل محرمانه واقف بود می گفت این دو خواهر در برابر دریافت پولهای کلان اجازه می دهند صادر کنندگان حتی اشیای عتیقه و ارزش ناگذاردنی و میراث فرهنگی و ملی کشور را در بسته‌بندی های منقوش به مهر دربار شاهنشاهی بدون هیچ گونه وارثی به خارج بفرستند. متاسفانه هیچ کس حتی دخترم جرأت نداشت عواقب سوء رفتار خواهران شاهنشاه را به او متذکر شود. عده‌ای دیگر از این سرمایه‌داران که از پشتیبانی خواهران محمد رضا بهره‌مند بودند با جسارت بیشتر عمل می‌کردند. برای مثال سرمایه سالار بهایی به نام حجبر یزدانی برای خرید یک بانک دولتی مراجعه کرده و چون مدیرعامل بانک با پیشنهاد وی مبنی بر خرید بانک مخالفت کرده بود، او را مورد ضرب و شتم قرار داده بود و به سختی مجروح و مصدوم ساخته بود. حجبر یزدانی در حلقه دوستان و نزدیکان شمس پهلوی قرار داشت. من بارها حجبر را با آن صورت گوشتالود و هیکل خپله و قد کوتاه در میهمانی‌های کاخ مهرشهر دیده بودم. از نظر من به یک کدوی حلوایی شبیه بود که از طرفین آن دو زائده به نام دست بیرون آمده باشد. به انگشتان دستش انگشتری‌های گرانبها داشت که یک فقره آن انگشتری الماس به ارزش 5 میلیون دلار بود. الماس روی این حلقه انگشتری که از الماس‌های استثنایی و جزو 20 الماس بزرگ دنیا بود، در یکی از معادن الماس آفریقای جنوبی کشف شده و حجبر آن را از یک حراجی در لندن خریده بود. حجبر از بهائیان سرشناس ایران بود. بهائیان ثروت و سرمایه خود را به دست او سپرده بودند و حجبر با این سرمایه ها کار می کرد. تخطی و خلافکاری و قانون شکنی او به اندازه‌ای بود که وقتی تصمیم به احداث یک مجتمع دامداری در سنگ سر گرفت، همه روستاییان و زمینداران مسلمان را با زور از آن منطقه اخراج و زمین‌هایشان را تصاحب کرد. حجبر علاوه بر دامداری، بانکداری و سرپرستی صنایع و کشاورزی، قاچاق جواهر و طلای ایران را عهده‌دار بود. بر هیچ کس پوشیده نبود که حجبر نمی‌تواند بدون داشتن پشتوانه قوی به راحتی محموله های گرانبهای خود را از مبادی ورود و خروج کشور عبور دهد. محمد رضا برای آنکه متهم به حمایت از بهائیان نشود، هرگز حجاب را به میهمانی ها و محافل و مجالس خود راه نمی داد. فرح هم از او انزجار داشت. زمانی هم که به مناسبت سال روز تولد فرح، یک رشته جواهر عتیقه متعلق به کاترین دوم، امپراتریس نامی روسیه را به عنوان هدیه فرستاد، فرح از قبول آن امتناع کرد. چند هفته بعد این رشته جواهر را بر گردن و لباس شمس دیدیم و متوجه شدیم هژبر برای آنکه به دخترم دهنکجی کرده باشد جواهرات را به شمس بخشیده است. شمس از زمان ازدواج دوم خود با وینسنت هیلر تغییر دین و مذهب داده و مسیحی شده بود.